در این جسم باز یکی از ظهورات و جلوه های هوا را در وجود انسان که برای سالک الالله مهلک هست توضیح می دهیم از روی آیات و روایات. هوای نفس اونقدر ریزکاری ها دارد، مراتب مختلف دارد، در ابعاد مختلف در وجود انسان جلوه می کند که شمردنش، گفتنش مشکل است. و کسی که صادقانه قدم در راه گذاشت و اهل طلب بود، اهل درد بود، خاص با هوای نفسش در وجود خود و در باطن خود مبارزه و مقابله بکند، این چنین کس است که میتواند ریزکاری های بیشمار هوا را و خیلی از جلبات هوا را که بی گفتن و نوشتن و امثال اینها نمیاد بفهمد. در هر صورت این همیشه تذکر داده ایم، یکی از جلبات روشن و ظهورات بارز هوا که در این جلسه میخواستیم صحبت بکنیم که باز به یک شکل خاصی انسان را تهدید میکند و از مهلکات در طریق الله است و سالکی که مبتلای به این هوا باشد باز به اندازه همین هوا معطل خواهد بود و به سوی خدا نخواهد توانست حرکت بکند، مسئله هجرت است، مسئله تباعد است، هجران است. به اصطلاح علما اخلاق، هجرت و هجران و تباعد به اصطلاح خود ما که تا حدودی می شود بین ما گفت معروف است اون اصطلاح، همون قهر کردن، حالت قهر کردن داشتن، حالت به اصطلاح کدورت نگه داشتن، حالت جدائی و حفظ حالت جدائی، اینها را میگیم هجران، هجرت، تباعد. وقتی سالکی در مقام سلوک به این هوا مبتلا شد که حالت هجرت داشت، حالت هجران داشت، حالت تباعد داشت، یعنی حالت قهر داشت، جدائی، کدورت نگه داشتن و امثال اینها، این برای اون مانع است و مانع حرکتش و قربش به سوی حق در سلوکش خواهد بود. هجرت، تباعد، هجران، به اصطلاح خودمون قهر کردن با فامیل، با همسایه، با اعضای خانواده الی آخر. کسی که به این خصلت بد مبتلاست، چنین حالتی در باطنش حکم فرماست، این یا حالت عداوت دارد، عداوت که یکی باز از مهلکات است در وجودش ریشه دارد که اینجور حالت قهر کردن را دارد، یا عداوت در وجودش حاکم است، یا حسد در وجودش حاکم است، یا بخل، یا تفوق طلبی، یا کبر و امثال اینها. اینجور مسائل است که در هر صورت یا ضعف روحی، یا خصت، یا دناعت، اینها وقتی در وجود و روح انسان و قلب انسان حاکم بود، این حالت را انسان پیدا می کند، حالت نگهداره عداوت، حالت حفظ کدورت، حالت قهر کردن با مؤمنین و مؤمنات، گفتم از خانواده گرفته تا دیگران. این از مهلکات است، از جلوات حواس و بروزات حواس و برای سالک الالله مهلک است. می بینید سالک به نظر خودش، به زعم خودش شروع کرده و به تزکیه نفس مثلا شروع کرده، به عبودیت شروع کرده، در مقام طلب برآمده، ولی نپخته است، از خیلی چیزها خبر ندارد، از این موضوع هم خبر ندارد و ظاهرن با اعضا خانوادش، با دوستانش، با همسایه ها، با مؤمنین و مؤمنات روی مسائلی که قهرن پیش میاد، برخوردها که پیش میاد، حالت قهر به خود میگیرد، کنارگیری میکند، جدایی را حفظ میکند. حتی اون طرف اگر این یک قدمی بردارد، آماده است که رفع کدورت بشود، رفع کدورت نمی کند. راه ببینید که هرچی این تلاش می کند به جایی نمی رسد. چرا؟ که این حالت در وجودش حاکم است و این مانع است، مانع قرب است، مانع تجرد است، مانع تزکیه باطن و تصفیه درون است. در این باب البته روایاتی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین با لحن‌های مختلف وارد شده. جزء چهارم اصول کافی باب هجرت حدیث اول در وصیت ابن فضل هست که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم که یقول، میفرمود امام صادق، لا یفترق الرجلان علی الهجران الا استوجب احدهما البراء واللعنه. دو مرد از هم جدا نمی شوند به اصطلاح صورت قهر، از هم قهر نمی کنند مگر اینکه یکی از اونها مستوجب براءت و لعنت می شود. خب این دیگه برای سالج می داند چگونه می شود. اگر کسی سالج باشد و این حالت را داشته باشد دیگه معنا ندارد. با این حالت، با این خصوصیتی که امام صادق می فرماید، سلوک معنا ندارد. یکی از اینها مستوجب بیزاری است، بیزاری از حق و موجب و مستوجب ترد حق است. خدا او را ترد می کند. خب کسی خدا او را لعن می کند، ترد می کند، دیگه این معنی ندارد ذکر بگوید و به سوی خدا بخواد چه بشه؟ نزدیک بشود. فرمود یکی از این دو. بعد دنبالش می فرماید و رب ما استحق ذالک کلاهما و چه بسا که به این براءت و لعن هر دوتاشون مستحق بشن. هر دو از اینها که با هم قهر کردن مستوجب براءت و لعن خدا بشن. اول فرمود یکی از این دو، بعد فرمود هر دوتاشون شاید. بعد شخصی به نام معتب که در محضر امام صادق بود سوال کرد جعلنی الله فداک هذا الظالم فما بال المظلوم، فدا شما باشم اون که ظالم است. اینجوره، یعنی این دو که با هم به قول معروف شکر آبشون شد و بعد با هم دیگه قهر کردن، اونی که تقصیر داشت، البته تقصیر داشت و قهرن با هم دیگه منازعه کردند و از هم قهر کردن، اونی که ظالم بود تقصیر داشت، البته اون مستوجب براءت و لعنت بشود روشن است. اما اون یکی چطور؟ فما بال المظلوم، اونی که تقصیر نداشت، مظلوم هم قرار گرفت، او چرا مستحق براءت و لعن می شود وقتی این دو با هم قهر کردند؟ فرمود لأنه لا یدعو اخاه الى صلته. قهرن اگر سالکی باشد، مظلوم حتی قرار بگیرد در موقع قهر کردن تقصیر در طرف بود و اما وقتی خواستن با هم قهر بکنن و جدایی داشته باشند، هر دو با هم قهر کردن، ولو این سالک مظلوم هم باشد، باز طبق بیان امام خدا او را ترک میکنه. چرا؟ امام توضیح میدهد. حالا از اینجا شما میتوانید توجه باشید که چقدر باید سالک الالله نفسانیت خودش را کشته باشد و از نفسانیت در وجود او هیچ اثری باقی نمانده باشد. امام می فرماید اون شخص سوال کرد مظلوم چه تقصیر دارد؟ امام می فرماید لأنه لا یدعو اخاه الى صلته، برای اینکه این مظلوم دعوت نمی کند اون برادرش را به سینه، به اینکه این قهر را به هم بزنند، با هم سین پیدا بکنند و صفا پیدا بکنند. همونجور که مناظر شروع شده یا میخوان با هم قهر بکنن، این یکی اگر واقعا بندی خداست باید نگذارد که قهر بکنن با هم، باید طور بکنه اون جلب بشه، برگرده بسید او را به سوی خودش جذب بکنه. لأنه لاید و اخاه الى صلته، برای اینکه این برادرش را به سله خودش، به سوی سله وست شدن، به اصطلاح اون جدایی را نگذاشتن که جدایی پیش بیاد، اون را به این مسئله دعوت نمی کند. ولا یتغامس له عن کلامه، و از گفتار او چشم پوشی نمی کند. سالک باید سعی وجودی داشت، ولو به مقابل، به مشافهتن فحش و ناسزا و هرچند بگد، باید سعی بکنه که نادیده بگیرد، که علم یکون شیئا مذکورا، سعی داشته باشد. ترجمه کنید. سمعه تو ابی یگورد. بعد امام صادق می فرماد من از پدر بزرگوارم یعنی امام باقر سلام الله علیه شنیدم که می فرمود ازا تنازع اسمان فعاز احدهم الاخر فلیرج المظلوم الى صاحبه. امام صادق از امام باقر نقل می کند وقتی دو نفر با هم منازعه کردن یکی از این دو بر دیگری در منازعه ظلم کرد، تعدی کرد، غلبه کرد، همون مظلوم باید چیکار بکنه؟ فلیرج المظلوم، باید اون مظلوم برگردد الى صاحبه، به اون ظالم، حتی یگوی لصاحبه، به اون دوستش که ظلم کرده به او بگوید که ای اخی انا الظالم، برادرم من متوجه نشدم به شما ظلم کردم، تا این بگوید به او برای رفع چی؟ برای رفع کدورت. اینا به جنبه شخصی مربوط است. خوب تعامل کنید. از اینجا یک وقتی خدا نکرده خب شما روشنید، احتیاج به توضیح فکر نمی کنم داشته باشم، اما باز تذکرش بهتره. اینا به جنبه اجتماعی و حقوق اجتماعی مربوط نیست و همش به جنبه های فردی و حق شخصی مربوط است. در حقوق اجتماعی جای گذشت اینها نیست، اونجا هم مسئله مبارزه و امر معروف و سختگیری و برنگشتن و گذشت کردن و سازش نداشتن اونا مسائل دیگه است. مسائلی که به اجتماع مربوط است، به حقوق اجتماع مربوط است، به دین مربوط است، به اسلام مربوط است، به کلمه حق مربوط است، اون مسئله دیگه است. این به حقوق شخصی مربوط است. ای اخی انا ظالم، باید مظلوم برگرده و برادرش بگوید که برادرم من به تو ظلم کردم، حتی یقتع الهجران بینها و بین صاحبه، تا هجران و قهر کردن و بین خود و بین دوستش قطع بکند. فا این الله تبارک و تعالی حکم عدل، خدا خودش حکم عدل است. یا خذل المظلوم من الظالم، اونجا خودش میداند چگونه حساب بکند در اون طرف. اینجا وظیفه یک فرد پاک و مؤمن و طبعا سالک این است که اینجور رفتار میکنه. بنابراین همین یک روایت را که خوندیم خود شما میتوان از همین روایت نتیجه گیری بکنید که هجرت، تباعد، حالت درک کردن چقدر برای انسان مهلک است. ولو انسان مظلوم باشد باید از این مسئله چه بکنه؟ از این مسئله اجتناب بکنه، برگرده فورا نگذارد به جدای منجر بشه. احیانا اگر نفهمید اول یه جدای قهره شد فورا بره به سراغ طرف و جذب بکنه، جلب بکنه، هجران را چه بکنه؟ قطع بکنه. این وظیفه سالکس و الا لطمش را خواهد دید، به بیان امام مورد طرد حق قرار خواهد گرفت. دیگه هر چی ذکر بگوید مستحبات انجام بدهد، این به سهم خودش مانع تقرب و مانع پیشرفت و طی منازل خواهد بود. روایت دوم را هم میخوانم، دیگه در اینجا به دو روایت اکتفا میکنیم در باب هجران. جزء چهارم اصول کافی باب هجرت حدیث پنجم، جزء چهارم اصول کافی باب هجرت حدیث پنجم. ان داود بن کثیر، سند را نمیخوانم، قال داود میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که میفرمود قال علی علیه السلام، میفرمود پدر بزرگوارم فرمود یعنی امام باقر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که رسول الله فرمود صلوات الله علیه، چه فرمود؟ صلوات الله و سلام علیه و علی آله، فرمود ایما مسلمین تهاجرا فمکسا سلاسن لا یستلهان الا کان خارجین من الاسلام. این دیگه از این خارج از اسلام است، با سلوک نمی سازد. ما این هر همه شو در رابطه با سلوک بحث میکنیم. حضرت رسول می فرماید دو مسلمانی که با هم قهر کردند، یعنی منازعات معمولی قهر کردند و روی قهر کردنشون جدای کدورتشون سه روز هم توقف کردند که بر نگشتند هر دو به سوی هم یا یکی اقلا برگردد، لا یستلهان، سر نکردن، اون کدورت را از بین نبردن، سه روز گذشت، کانا خارج من الاسلام، این دو هر دو از اسلام خارج می شوند، هر دو از اسلام خارج می شوند و لم یکن بین هما ولایه، دیگه از اون ولایت هم منقطع. ایهما سبق الى کلام اخیه، اگر در این بین یکی از این دو برگشت و سبقت کرد و رفع کدورت را اقدام کرد، رفع عذرخواهی و به نوعی بالاخره رفع کدورت را کرد، خانه سابق در جنه یوم الحساب، البته این به سبقت به جنت می کند در روز چی؟ در روز حساب. اینجا هم سبقت به رحمت می کند اگر سالک باشد، سبقت به جنت اونجا، سبقت به رحمت قهرن در اینجا و الاخر. بنابراین این هجرت و تباعد اینقدر برای ما مضر است اگر سروش داشته باشیم و ظرفیت و تحمل داشته باشد، باید سالک از این هجرت و تباعد سخت بپرهیزد و این را چه باید نداشته باشد، از هجرت و تباعد سالک الالله چه باید پرهیز بکند، علاوه بر این چه باید هجرت و تباعد نداشته باشد، باید به جای این دارای فضیلت تعاون و تراحم و تعاطف باشد. در اون اصطلاحات اخلاقی شیا هم میگویم که نظرتون باشد. از هجرت که باید بپرهیزد، بالعکس سالک الالله با داشتن ظرفیت به عنوان که اهل طلب است و غیر خدا را نمیخواد، باید اهل تراحم و تعاطف باشد. تراحم و تعاطف یعنی چی؟ یعنی دارای عطوفت باشد. هر کی بهش ظلم میکنه، باز در حقوق شخصی صحبت میکنیم ما، هر کی بهش ظلم میکنه، تجاوز هم میکنه به حقوقش، عرض کنم که جسارت بکنه، توهین بکنه، اذیت هم بکنه، نسبت به او هم دلش بسوزد، نسبت به او هم عطوف باشد و سعی بکند که او را جلب بکنه. اصلا باید این کمال را داشته باشد، این چنین ظرفیت. برگردد و دلش بسوزد، نمیفهمد دیگه. من خیلی از دوستان در مقام چیز این صحبت خصوصی هم میگویم، مثلا میبینید براشون مسئله با یک کسی، با مؤمنی، با برادری، با خواهری پیش آمده و اینها، هی بعد صحبت میکنیم میبینیم برمیگردد و میگوید او تقصیر داشت و من تقصیر نداشتم و او چرا اینجور باعث میکرد و نمیدونم. گاهی هم توجیه میکنم برای خودشون، اگه من برگردم اون سوء استفاده میکند امثال اینا. لا توجیهات هست که هوای نفس باز به انسان القا میکنه، کلمت و حتی یراد و به هر باطل به اصطلاح، چون میداند که نفس انسان زیاد کلاه به سر انسان میگذارد. احیانا میبینه که تهاجر را، چیز هجرت را، اون دوری را، اون قهری را، اون خصلت بد را نوعی صورت شرعی بهش میدهد، که این نگو حرف شیطان است، منطق نفس است، مکر نفس است، حیله ابلیس است. دارو نمیفهمم. من برمیگردم بهشون میگم که باید ظرفیت داشته باشد. چند لمه کن شیعن مذکورم. دلت بسوزد به اون طرف، او نمیفهمد، نگذار در این وضع بماند. هم او لطمه میبیند هم تو، و او نمیفهمد. دلسوز باش، واقعا جاهل است دیگه. اگر تقصیر با اوست جاهل است. دلسوزی این است که شما نگذارید در این حالت رو باقی باشد، حتی واقعا اگه دلسوز رو هستید. و باید انسان رؤوف باشد، سالک باید مظهر و جلوگاه همه اسماء حق باشد. خدا خودش رؤوف است، سالک باید چی باشد؟ باید رؤوف هم باشد، و الا انسان با این اسم خدا مظهریت برای این اسم خدا پیدا نکرده. برای اون کسی عداوت به این شخص نشان داد و جهالت کرد و جسارت کرد و توهین کرد و هوچیگری کرد و اذیت کرد و هر چی کرد، حقوق شخصی را میگیم. اگر این طرف سالک الالله هست که میخواهد جلوگاه اسماء حق باشد قلب و درون سرش، باید در همه ابعاد به اون سو برود که اسماء خدا در وجودش چی بکنه؟ در وجودش جلوه بکنه. یکی اسماء خدا چیه؟ فوق است، رؤوف است و عطف دارد، مجد دارد الی آخر. باید در این باب پیش بره. بنابراین سالش بعد از هجرت که بپرهیزد، باید اهل تراحم و تعاطف و رأفت باشد و همه اونا که بهش اذیت تا کردن دلش بسوزد، برگردد اونها را به سوی خودش چی بکنه؟ جلب بکنه. مخصوصا اون وقتی که اونها اقبال میکنن دیگه قیافه چیه؟ بگیرد یا نگیرد؟ گفتید اگر امثال من و شما باشد بگیرد، اگر آدم خوب باشد نگیرد. خیلی و به جای اونها این باید شرم کند، توجه بکنید، برای اینکه بالاخره او نفهمیده و ما همیشه باید در پیشگاه حق چی باشیم. اگر خودمون را واقعیت را ملاحظه بکنیم، باید چی باشیم؟ باید شرمنده باشی. مسئله نشده است. برای این سالک باید از هجرت که پرهیز بکند اهل تراحم و تعاطف باشد. یک روایت برمان نمونه میخواند: اصول کافی جلد سوم باب تراحم و تعاطف حدیث دوم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود: تواصلوا و تبارو و تراحموا و کونوا اخوتن برره کما امرکم الله عز و جل. با هم بسازید، با هم بپیوندید، تبار رو به هم نیکی کنید، تراهم رو به هم دیگه دلتون بسوزد، برادر باشید، اخوه برره باشید، به طور که خدا شما را چی کرده؟ به این مسئله امر فرمود. خب از هجرت به پرهیزت تراهم و تعاطف داشته باشد، و بالاتر از هجرت به پرهیزت تراهم و تعاطف که دارد حالت کظم غیظ داشته باشد. این دیگه یک فضیلت برتریست برای چی؟ برای یک سالک الالله. کظم غیظ که در قرآن بندگان صالح خدا را وقتی یاد میکند، ولکاظمین الغیظ،
اصلا یک فضیلت است برای صالح. اونجا که انسان غیظ را در وجودش موفق شد بکشد، بینی شیطان را به خاک چی کرده؟ به خاک خوب مالیده. راه خدا همین، راه خدا انشاءالله خوب نظرتون باشد. کمال برای انسان، شهامت برای انسان، شجاعت و فضیلت برای یک بنده خدا و برای سالک این است که کظم غیظ داشته باشد. توجه میکنید کسی که کظم غیظ داشته باشد، درباره سالک صحبت میکنیم، خوب خدا او را جذب میکنه، جذب میکنه. خب سالک الالله، انشاءالله که شما به این به مرحله سلوک دعوت همه تون اقلا فکرشو کردید، یک حرکاتی هم انجام دادید، در فکرش هستید. درد یک سالک اگر کم سردارش باشد این است که عنایتی جذبی از حق را به دست بیارد. شب و روز دردش این است که او این را جذب کند، او خوش بیاد او را جذب کنه. او مقصد این درد سالک است. هرچه سالک را به این درد و به این مقصدش که درد و اوست نزدیک بکند، باید از اون فرصت استفاده بکنه، هوشیار باشد. یکی از مسائل مهمی که جذب حق را به دنبالش می آورد کظم غیظ است. یعنی هجرت نداشتم، حالت قهر اینا نداشتم، علاوه تراهم داشتم، بالاتر از همه حالت کظم غیظ داشتن. کسی که سالکی کظم غیظ در درون و قلبش نمود، خدا او را چی میکنه؟ خدا او را دوست میدارد و به سوی خودش جذب میکنه. قبلا هم گفتم، به نظرتون باشد باز تکرار میکنم، این که در آیات و روایات، اولا در آیات و ثانیا در روایات و بیانات وارد به چشم شما و به گوش شما خورده است که خدا کسانی را دوست میدارد، قبلا هم گفتم این دوست داشتن خدا باید ببینیم چه معنایی دارد. خدا دوست داشتن به اون معنا که ما یک حالتی داریم نامش را میگیم دوست داشتن، به اون معنا که نیست. خدا حال به حال که نمیشه که. دوست داشتن خدا به معنی جذب اوست. کسی را که جذب کرد، اینجا گفته میشه و چی؟ خدا او را دوست دارد. در باب کظم غیظ اینطوره، خدا اونهایی را که کظم غیظ میکنند به سوی خودش جذب میکند و دوست دارد. خب در اینجا به روایتی که الان میخوانم توجه میکنیم. اصول کافی جلد سوم باب کظم غیظ حدیث پنجم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: ما من عبد کظم غیظا، بنده ای نیست غیظی را کظم بکند، یعنی خشمی را فرو ببرد، خشمی را در وجود خودش، کدورتی را، قهری را در وجود خودش به اصطلاح از بین ببرد در قلبش، الا زاده الله عز و جل عزاً فی دنیا و الاخره. این را که کرد، خدا عزت او را در دنیا و آخرت چی بکنه؟ زیاد میکنه. و قد قال الله، امام بعد میفرماید خدا هم که فرموده والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بندگان خوب اونایی هستند که کظم غیظ میکنند و از مردم عفو میکنند، والله یحب المحسنین، خدا اینها را چیکار میکنه؟ دوست دارد، یعنی جذب میکنه. و اصابه الله مکان غیظه ذلک، امام صادق فرمود که به جای همون فرو بردن خشم و اون حالت دهر را در باطن خودش اصلا از بین بردن، به جای این خدا خوبش را جایگزین میکند. وقتی که شما با کسی دهر کردید، برگشت اون طرف را جذب کردید و غیظ خودتون را فرو بردید، نگذاشید به جدای و قهر بیانجامد، یا جدای و قهر را به هم زدید به حساب اینکه غیظ خود را چزم کردید، امام فرماید اینجا خدا خوبش میاد به سوی این شخص، خدا او را جذب میکنه به سوی خودش. حالا انشاءالله امتحان میکنید، آزمایش میکنید. با این بیانی که عرض کردم، خیلی سعی بکنید که با کسی که حرفتون شد ولو او خیلی جهالت هم با او بود، طوری برگردید این را به هم بزنید، ببینید که چه میشود. تجربه کنید، خودتون هم هوشیار باشید و اون طرفش را هم تجربه بکنید. تجربه بکنید اون روزی را که در روزی که با کسی، برادری، خواهری، خارج، داخل، خانواده، همسایه، هرچی، اگر دیدید که حرفتون شد ولو تقصیر با او بود و قهر کرد از هم دیگه جدایی، و اون روز شما در حالات نمازتون، در حالات در دعاتون، در موفقیت هاتون یک تأمل بکنید، اینه که چقدر لطمه میخورید. اونتا تأمل نکرده ایم من و شما. خیلی اوقات میدانست که من و شما همیشه از این چوبها میخوریم، بعد میگیم که چطور چندین روز حالم خوب به توفیقاتی داشتم ولی الان دیگه از میان رفت. همین چیزها از میان میبرم، اونتا انسان نمیدانست سنگ را از کجا خورده.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد عجل فرج آلی محمد. اللهم